سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شماستم. در آغاز چند خبر. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از سفر تقریبا یک هفتهی به افغانستان به دوحه قطر رسید. توماس نیکلاسون در توییت دیروز گفت که دیدارهای خیلی جالب در کابل و قندهار داشت. نیکلاسون در این باره جزئیات نداده، اما پیش از آن در نشست خبری در کابل روز یکشنبه گفت که در ملاقاتها با مقامات طالبان در کنار موضوعات دیگر برای حل بحران موجود در افغانستان روی گفتگو میان افغانها تاکید کرد. او همچنان گفت که در این دیدارها مقامات طالبان در مورد بازگشایی مکتبها و پانتونها بر روی دختران در افغانستان به طور واضح چیز نگفتند. میلانی گالوین رئیس بخش تغذیه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در ماه جنوری شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد در افغانستان که بستری شدند در مقایسه با یک ماه قبل از آن 20% کاهش یافته است. او این را دیروز در رشته توییت های گفت، اما افزود که این به آن معنا نیست که تعداد کمتری از کودکان در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا هستند. بانو گالوین در ادامه گفته که با افزایش محدودیت ها بر رفت و آمد زنان در سراسر افغانستان، مادران اکثرا برای رفتن با فرزندانشان به مراکز تغذیه هراس دارند یا مطمئن نیستند. اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد FAO از کمک با 4500 خانواده آسیب پذیر مالدار در ولایت بادغیس خبر می دهد. این اداره دیروز در توییت گفت که به حمایت بانک انکشاف آسیایی 22.5 تن علفه برای این خانواده های مالدار توزیع شده. خشکسالی های دوامدار و کمبود علفه و دیگر خوراکه های حیوانی مالداری را در بسیاری ولایت های افغانستان از جمله بادغیس دشوارتر کرده. تلاش پلیس پاکستان برای بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور دیروز به نتیجه ماند. مقام ها گفتند که نیروهای پلیس وارد خانه عمران خان در لاهور شدند، اما او را نیافتند. به گفته پلیس در اطراف خانه او حامیانش تجمع کرده بودند. محکمه در پاکستان پس از آن حکم بازداشت عمران خان را صادر کرد که او در 28 ماه فوریه در پیوند به یک قضیه فساد به محکمه حاضر نشد. و در رقابت‌های لیگ برتر کرکت پاکستان، فضل حق فاروقی توپ‌انداز سری تیم ملی کرکت افغانستان جایزه بهترین بازیکن را از آن خود کرد. فاروقی که در تیم یونایتد اسلام آباد بازی میکند دیروز در 4 آور 25 دوش کرد و توانست که 3 بازیکن تیم مقابل را از بازی خارج کند. در این بازی تیم کرکت کویت 180 دوش هدف تعیین کرده بود و یونایتد اسلام آباد در آور 20 هدف را تکمیل کرد. پیش از این راشد خان کرکتر معروف افغانستان در بازی روز شنبه در رقابت‌های لیگ برتر کرکت پاکستان جایزه بهترین بازیکن را به دست آورد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، دروس پانتون‌ها در مناطق سرسیر افغانستان سر از امروز بدون حضور معلمان دختر دوباره آغاز می شود.
وقتی که در لحظات سیمای زمستان سپری می کردیم و سال تعلیمی جدید نزدیک می شدیم، بسیار امیدوار می بودیم و بسیار شوق پیمی داشتیم یه سال تعلیمی جدید شروع می کنیم.
یک اداره سازمان ملل متحد بار دیگر بر نقش مهم زنان در مؤسسات امدادرسان در افغانستان تاکید کرده.
این اداره در توییترش از خدیجه، یک امدادگر جوان در کابل، یاد کرده که هم ترس و هم امید به آینده دارد.
روز چهارشنبه 8 مارچ روز جهانی زن است. شماری از فعالان زن در کابل این روز را دیروز تجلیل کردند.
از اشتراک کردن در چنین برنامه ای بود تا بیان کنم که به هیچ وجه من محدودیت را نمی پذیرم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. روند تدریس در پانتونهای مناطق سرسیر افغانستان سر از امروز دوشنبه از سر گرفته می شود. تنها معسلان پسر می توانند که به پانتون ها برگردند. طالبان در اواخر ماه دسامبر تحصیل دختران را در پانتون ها به حالت تعلیق درآوردند. مقیم نایب گزارش می دهد.
بر اساس اعلام وزارت تحصیلات عالی طالبان، امروز دروازه های پوانتون ها در مناطق سرسیر افغانستان برای محصلان باز می شود، اما نه برای همه، بلکه تنها برای محصلان پسر. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان اسلامی امارت
مطابق فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی، پوهنتونهای مناطق سرسیر انشالله تعالی در 15 ماه حود شروع می شود. همه محصلان به موعد یاد شده می توانند که به درسشان حاضر شوند.
هرچند این وزارت هفته گذشته در بیانیه از آغاز پوانتون‌ها برای همه محصلان یاد کرد، اما چیزی در مورد سرنوشت محصلان دختر گفته نشده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا نظر مسئولان این وزارت و یا دیگر سخنگویان طالبان را در مورد زمان بازگشایی مکاتب برای دختران و پوانتون‌ها به دست بیاورد، اما آنها تا نشر این گزارش چیزی نگفتند. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان هفته گذشته به رادیو آزادی تنها همین قدر گفت که دختران معذفند تا اطلاع ثانی این دستور را بپذیرند. در دسامبر پارسال حکومت طالبان دروازه های پوانتون ها را بر روی دختران و زنان تا امر ثانی بست. این تصمیم طالبان واکنش های شدید داخلی و بین المللی را همراه داشت و چندین تن از استادان پوانتون هم در اعتراض به این تصمیم طالبان استفاده دادند. مقام های طالبان بارها گفتند که مخالف آموزش، تحصیل و کار دختران و زنان نیستند، مگر اینکه مطابق شریعت اسلامی باشد. ولی این وضعیت باعث ناامیدی دختران افغان شده است. شماری از آنها میگویند که سرنوشت نامعلوم دارند.
وقتی که رخصتی سیمای زمستان سپری میکردیم و به سال تعلیمی جدید نزدیک میشدیم، بسیار امیدوار میبودیم و بسیار شوق به می داشتیم یک سال تعلیمی جدید شروع میکنیم.
مجبور هستم دو تا دختری که مدارم هر دویشم عروسی کنم. ما هیچ خوش ندارن، خوش داشتن که ادامه تحصیل بدن.
پس ما در مورد اسلامی هم نیست که باید در مکاتب با قرار ما دخترم با کشایی کنم و زنان با قد وزفه برکنا کردم دوباره بگذارم دوازه پاهایشون بازایدم ولی قد برای بازم میگم که
در این حال توماس نیکلاسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که مقام های طالبان در آغاز سال تحصیلی جدید هیچ وعده مبنی بر افتتاح مکاتب و پوانتون ها برای دختران و زنان را ندادند. نیکلاسن که در آخرین سفر خود به افغانستان با شماری از مقامات بلندپایه طالبان در کابل و قندهار دیدار کردند، دیروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که در دیدار با وزرای این کشور هیچ وعده قاطع در زمینه از حکومت طالبان به دست نیاورده است. امروز روند تحصیلات عالی در مناطق سرسیر در حال آغاز می شود که حدود 2 هفته تا آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده و طالبان هنوز تعهد قاطع در مورد بازگشایی مکاتب برای همه دختران را ندارند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که نیروی کار بسیاری از مؤسسات غیر دولتی را در این کشور زنان تشکیل میدهند و آنها برای رساندن کمک ها به نیازمندان نقش مهم دارند. طالبان زنان را از کار کردن در این مؤسسات در اواخر سال گذشته میلادی منع کردند. در واکنش به این اقدام طالبان، شماری از مؤسسات فعالیت هایشان را در افغانستان به طور کلی یا قسمی متوقف کردند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر:
اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که زنان 35-40% نیروی کار در سازمانهای غیر دولتی را تشکیل میدادند و آنها بخش اساسی از عملیات کمک رسانی این سازمان در افغانستان بودند. اوچا دیروز یک شنبه در توییت گفت که دو ماه پیش زنان از شغلشان در این مؤسسات برکنار شدند. این اداره در توییترش از خدیجه یک امدادگر جوان در کابل یاد کرده که هم ترس و هم امید به آینده دارد. اما تنها خدیجه نیست، بلکه این تصمیم طالبان باعث شده که بسیاری از زنان، به ویژه زنانی که نانآور خانواده‌هایشان هستند، با همین وضعیت روبرو شوند. شکیلا 50 ساله با 6 دخترش در گوشه ای از شهر چارکار زندگی می کند. او می گوید که نانآور ندارند چون که شوهرش به علت بیماری نمی تواند کار کند. به گفته او در 1.5 سال زندگی آنها به مؤسسات کمک رسانی متکی بود، چی کم چی زیاد چیزی پیدا می شد.
امی کمک خود ما شکر می کشیدیم، علی بیخی کمک قطع شد. علی ما چی بخوریم چی تو کنم؟ نیه زمین دارم، نیه دکان دارم، نیه جوانه بچه داریم که یک سروان کنم، یک کار کنه، یک خدمت کنه. ای افغانستان چه رقم شد؟ دیگه مملکت کل چیزا داره، کل چیزا بند شد. یک چیز دیگه، یک رای الله واسطه که یا خدا مرگ بتا یا روزی، دیگه خو حالی چاره نداریم چی تو کنیم.
در این حال رافائیل یودیچی، معاون هیئت اتحادیه اروپا در افغانستان، که توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان را در سفر تازهش به این کشور همراهی میکرد، دیروز در توییتر گفت که در حال حاضر 20 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه متکی‌اند. همزمان رامز اکبروف، معاون نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان و هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه، هفته گذشته گفت که افغانستان هنوز کشوری در جهان است که با بزرگترین بحران بشری مواجه است. پیش از این نیز بسیاری از مؤسسات خیریه بین‌المللی نسبت به وخامت وضعیت بشری در افغانستان هشدار داده بودند و گفته بودند که بیش از نیمی از جمعیت این کشور، یعنی 28 میلیون نفر، با خطر گرسنگی مواجهند. نگرانی ها در مورد وخامت اوضاع بشردوستانه در افغانستان زمان افزایش یافت که تعداد از مؤسسات و نهادهای کمک رسانی بین‌المللی فعالیت های خود را در واکنش به تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی به حالت طلیق درآوردند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت بس 25 دقیقه پخش می شود. در حالی که چند روز به روز جهانی از زن باقی مانده، شماری از زنان در کابل این روز را دیروز زیر حاکمیت طالبان تجلیل کردند و گفتند که برای به دست آوردن حقوقشان و علیه محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان به مبارزه خود ادامه می‌دهند. بیشتر در این گزارش.
هیچ محدودیتی نمیتواند که زنها را از حق
در آستانه دومین هشتم مارش زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، زنانی که ادعا دارند حکومت طالبان آنان را از حقوق اساسیشان محروم کرده میگویند از مبارزه در برابر نابرابری و بی‌عدالتی دست بر نمی‌دارند. در تصاویری که این زنان معترض به رادیو آزادی فرستادند، شمارشان به 15 تن میرسد. یک تن از این زنان که صبح روز یکشنبه در مراسم گرامی داشت از 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان در کابل اشتراک کرده و نمی‌خواهد از او در این گزارش نام گرفته شود میگوید:
هدف اصلی و هدفی که ما داشتیم از برگزاری 8 مارس بود که به جهانیان برشان صدا بلند بکنیم که ما زنها را به فراموشی نسپارند و همچنان در مقابل هر محدودیتی که از طرف امارات اسلامی برای زنها وضع میشه ما مقابله میکنیم.
یک تن دیگر از این زنان معترض هم میگوید در برابر محدودیت‌های وضع شده حکومت طالبان بر حقوق زنان و دختران سکوت نمیکند. او میافزاید:
هدفم از اشتراک کردن در چنین برنامه‌ای بود تا بیان کنم که به هیچ وجه من محدودیت را نمیپذیرم و سکوت اختیار نمیکنم، بلکه قوی‌تر از گذشته با مبارزه خود ادامه میدهم.
دیدگاه حکومت طالبان را در مورد این اتهام‌ها و اینکه آیا از محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران کاسته خواهد شد یا خیر، پرسیدیم. اما زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون وی تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مراسم تجلیل از 8 مارچ از سوی شبکه مشارکت سیاسی زنان برگزار شده بود. در آن نام سیدی مسئول این شبکه به رادیو آزادی گفت آنان در حالی از 8 مارچ زیر حاکمیت طالبان تجلیل کردند که جامعه جهانی و گفته او زنان افغانستان را فراموش کرده است. خانم سیدی میگوید
زن امروز افغانستان هم مورد بی‌عدالتی قرار گرفته. زن امروز افغانستان هم قریب به 2 سال میشه که از تمامی حقوق انسانی شهروندی و مدنی خودش محروم هست و متاسفانه جامعه جهانی در حالی از 8 مارچ تجلیل میکنه که زن افغانستان را کاملا فراموش کرده. و
از 8 مارچ همه ساله با برگزاری برنامه‌های متعدد در افغانستان تجلیل میشد، اما در 2 سال اخیر که طالبان در افغانستان حاکمیت دارند خبری از همایش‌های روز جهانی همبستگی زنان در افغانستان نیست. زنان افغانستان اما به شیوه‌های مختلف از اعتراض‌های خیابانی گرفته تا اعتراض در فضای سرپوشیده در برابر محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران از سوی حکومت طالبان صدا بلند کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زنان را از آموزش بالاتر از صنف 6 تا پوهنتون، کار در ادارات دولتی و غیر دولتی، رفتن به حمام‌های شهری، سفر بدون محرم، رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها محروم کردند. اعتراض‌های داخلی و بیرون مرزی برای حق طلبی زنان و دختران افغانستان اما تاکنون پاسخ مثبتی در رابطه با لغو محدودیت‌های وضع شده بر حقوق زنان و دختران از سوی حکومت طالبان نداشته است.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
شماری از رانندگان و باشنده های شهر کابل از آنچه برخورد زشت و نامناسب برخی طالبان در جاده های عمومی پایتخت عنوان می کنند شکایت دارند. آنها می گویند افراد مسلح طالبان با موترهای مدل بالا و دولتی در شهر گشت و گذار می کنند، از قوانین ترافیک خیلی آگاهی ندارند و هنگام تصادم با وسایل شخصی راننده ها را تهدید و اهانت می کنند. همزمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید هیچ کس حق آزار و اذیت مردم و رانندگان را ندارد و مردم هین برخورد با چنین موارد شکایت هایشان را به کمیسیون شکایات مطرح کنند. بیشتر در این گزارش.
طالبان موترم را تکر کرده.
بابرشا یکی از رانندگان وسایل شخصی است که میگوید با آنکه از ترس مواجه نشدن با موترهای طالبان با احتیاط رانندگی میکند، اما باز هم با این مشکل روبرو شده است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که از صبح تا شام به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده اش در جاده ها کار میکند.
بدست را غیمون
موترشان بدست آمد و با موتر من تکر کرد، زورگویی کردند و بالای من وار کردند. باز من برایشان عذر کردم تا رهایم کنند.
یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که نمیخواد به خاطر حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسم، چشم دیدش را از این گونه برخورد طالبان با یکی از راننده ها در جاده های شهر کابل چنین حکایت کرد.
میره گفته پایین شد. این سلکاری کرده که مثل سابق بری. رجی و سابق هم کسی که مجرده که جناب عالی ها که می آمده که باید سرک برسنا خلوت می شد را برسنا می مانده که اینا تیر می شدن. اینا هم خیلی چیز کسی. ارما حتی بدست غیر قانونی و به سرک میکنم یه آرنگ کلم یه نگه مثل باید کل یک طرفش اینا تیر شد.
در این حال زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به نگرانی های مردم از این ناحیه بر رادیو آزادی گفت
در این مورد ما کمیسیون سم شکایت داریم بر بدنه وزارت امر معروف، شماره هم تکثیر شده، میتونن هر کس اگر کس کنم فرد شاکی شد و شکایت بکنه، فرد حتما تعقیب خواهد شد و موضوع به مقانا راجع میشه.
آقای مجاهد افزود که حکومت به هیچ کس این اجازه را نمیدهد که سبب آزار اذیت مردم در کشور شود. این بار نخست نیست که مردم از وجود افراد زورگوی طالب شکایت دارند، بلکه در حکومت گذشته نیز شماری از شهروندان کشور از حضور و برخورد نامناسب افراد زورگو، مسئله غیر مسئول و برخی از وکلای پارلمان شکایت کردند. تا جایی که گزارش های از لاتوکو راننده ها و ماموران ترافیک از سوی افراد زورمند در مناطق مختلف کشور به نشر رسیده است. اما مردم عام میگویند با روی کار آمدن حکومت طالبان امیدوار بودند که دیگر زورگویی ها خاتمه یافته و نگرانی ها از این ناحیه برطرف می شود. اما با گفته آنان برعکس این مشکل پا بر جا مانده و طالبان نیز در تامین امنیت مردم کوتاه آمدند. آنچه طالبان همواره آن را رد می کنند و ادعا دارند که با حاکمیت دوبارهشان در تمام افغانستان امنیت سرتاسری تامین شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم و رانندگان موترهای مسافربری از خرابی جاده ها و شاهراهای بزرگ شکایت دارند. آنان می گویند که به دلیل خرابی شاهراها موترهایشان آرزه فنی می بیند، رویداد ترافیکی رخ می دهد و یا هم باعث می شود که به موقع نتوانند به مقصد برسند. سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان مشکلات خرابی شاهراها را می پذیرد و می افزاید که برای بازسازی آن برنامه های را روی دست گرفتند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
شماری از مردم که از طریق مسیرهای زمینی به ولایات شمال، جنوب و غرب افغانستان سفر میکنند میگویند که شاهراهای بین ولایات کشور در وضعیت بسیار بد قرار دارند و خرابی راه سبب میشود که مسیر برایشان طولانی تر شود. میراج الدین یک تن از باشندگان مزار شریف که اخیراً از بلخ به کابل و برعکس آن سفر کردند میگوید
17 ساعت منزل کردیم، 12 ساعتم 17 ساعت. یک که مشکلات راه بود، دوم دیگه بندش موترها. هم موترهای بلندتناش میرن یک جای بند میمونن که از اونجا بندش ایجاد میشه. حرکت کردیم ساعت 7 بجه بیگاه، سبا ساعت 12 و 12 و نیم بجه روز میرسیدیم در کابل از مزار. از اون طرف آمدن عین قصه شد.
در همین حال شماری از مردم که از مسیرهای دیگری چون هرات کابل و کابل قندهار سفر کردند نیز از خرابی جاده ها شکایت دارند. نصرالله یک تن از باشندگان هرات میگوید
شهرهای هرات کابل که است، از هرات تا به قندهار وضعیتش بهتر است، ولی از قندهار تا به کابل وضعیتش خراب میشه. امارت اسلامی در حال بازسازی قسمتی از شهرهای هرات کابل است، مثلا از قندهار شروع شده، ولی بازم مسیر را که است برای مسافرین بسیار طولانی است که از 18 ساعت الی 24 تا 25 ساعت طول میکشه.
در همین حال رانندگانی که در شهرهای بین ولایات مسافربری میکنند میگویند که خرابی راه سبب میشود که رانندگان و شرکت های مسافربری خسارات زیاد را متقبل شوند. کبیر احمد یک تن از رانندگان شهرهای جنوب و غرب کشور میگوید
جنگلای کابل هرات که از راه طرف زیاد خراب است، از فرهرود که بدر میشیم یه طرف غندار را زیاد خراب است، بعد غندار که بدر میشیم یه تا خود کابل را زیاد آدم عذاب میکنه. زدگی ها پلچکا را یک چند دانه جور کردم، فقط می راه زیاد منظر زیاد نوار اذیت زیاد میشه موترونا، یا موتر چپه میشه یا دسم میکنی.
خرابی شاهراها و جاده ها باعث شده که بارها در مسیر شاهراها موترهای مسافربری و واژگون و یا دچار حادثه ترافیکی شوند. در کنار آن راننده ها نیز بر علاوه استهلاک موترهایشان خسارات زیادی را متقبل می شوند. توریالای یک تن از نماینده های شرکت های موترهای مسافربری در ولایت بلخ کشور می گوید
البته که موترونای ما شکایت داره، سرکا خراب است، موترها استهلاک میشه. همه وقت موترهای ما از کابل به سمت شمال به نو ولایت که نمایندگی داریم مردم انتقال میتیم، موترها استهلاک میشه. موترونا و موتردارا بیچارا شکایت دارن، همه وقت بیرو بار زیاد است.
این در حالی است که یک منبع از اداره امور نظام جمهوری پیشین که نخواست نامش در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفت که عمر سرک هایی که بیشتر آن پس از دوره اول فروپاشی طالبان ساخته شده 18 سال بود که فعلا تکمیل شده و بیشتر آن نیاز به ترمیم و بازسازی دارند. به گفته او بازسازی این سرک ها میلیارد ها دلار هزینه نیاز دارد که حکومت طالبان توان پرداخت آن را ندارد. در همین حال وزارت فواید عامه حکومت طالبان خرابی شاهراها و مشکلات موجود را میپذیرد و میگوید که برای بازسازی این شاهراها پلانهای روی دست دارد. حمیدالله مصباح سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید
اوس موج د نیوی کار سرسم
اکنون مطابق با پلان سال جدید قسمت های باقی مانده این جاده مانند چوک ارغنده به درانی بازار، از غزنی به پشکنده و از پشکنده به زابل و از شهر زابل به ولسوالی شهر صفا و از شهر صفا تا منجی را در بدل استخراج معدن اعلام کرده است. علاوه بر این از آن جایی که در این شاهراه پل و پلچک بسیار زیاد است، پروژه دیگری را برای آن اعلام کرده است تا در اسرع وقت جاده های یاد شده ترمیم و زمینه رفا و آسایش رفت آمد مردم تامین شود.
آقای مصباح قبلا در این باره گفته بود که این 5 قسمت در مقابل استخراج معادن به صورت قراردادی به بخش داخلی و شرکت ها داده می شود. خرابی شاهراه ها یکی از بزرگترین مشکلات برای سفر زمینی در افغانستان است. در گذشته ماین های کنار جاده ای درگیری های مسلحانه و بی توجهی ادارات مربوطه سبب شد تا شاهراه های شمال، جنوب و جنوب غرب کشور یکی از سخت ترین مسیرهای مسافرت و انتقال اموال تجاری به حساب بیاید.
بسیاری از سلمان ها در شهر فرا می گویند اگر ریش جوانان را بتراشن از یک شب تا یک هفته زندانی خواهند شد. آنان می افزایند که ممنوعیت طالبان بر تراشیدن ریش بر کسب و کارشان تأثیر منفی گذاشته. این گزارش با صدای یک سلمان محلی آغاز می شود.
امر بالمعروف مار به عذاب مینه، دیگه میای میگه ریشار نتراشی مار به شکل غربی جور نکنی.
اکبر شاه 5 سال است که در جاده مخابرات شهر فرا دکان سلمانی دارد، اما آنچه که یک ماه قبل برای او اتفاق افتاد در طول کارش بی سابقه بود. این مرد 22 ساله براد و آزاد میگوید که نیروهای طالبان او را به علت تراشیدن ریش یک جوان محلی در فرا زندانی کردند.
خود مرا یک دفعه برده به امر بالمعروف بندی کرده، سه شما بندی بود و باز پس مرا یلکه گو اگه دیگه دفعه تکرار شی باز ما تر خیلی بندی مینید.
اکبر شاه میگوید که از بیشتر از 1.5 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند کسب کارش از رونق افتاده و درآمدش هم کم شده و به مشکل میتواند مخارج خانواده 4 نفریش را تامین کند.
مشتری ها نمی آیه، خیلی کاروبار ما خرابه، کرای خور نمیتونی پیدا کنی، چی برسه بعضی که ما به اولاد خو یک گوله نفکی پیدا کنی.
محمد عیسی یک سلمان محلی دیگر در شهر فرا از مشکل مشابه سخن میگوید.
شار تیغ نزنی، ماشین نکنی، فقط خط گرفتن اجازه داره. اگه ماشین چیزا کنه دیگه مال میبر بنده میره. مشتری سلمان ها بوده یک شب دو شب بنده بوده و امر بالمعروف بنده کرده.
محمد عیسی میگوید که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مشتریان زیاد داشت، اما حال وضع تغییر کرده.
دیگه مردک از ترس هم نمی، اما مثلا هفته دشت و هفته به هفته مردک می آنجا ایش خور ماشین می که خط می کرد به ما یک چیز می شه. حالا ممکن در مشتری ها ممکن شد، ممکن در این بیکار شیشتر در آمدی هم نداره.
نور احمد سلمان دیگر در شهر فرا می گوید که برخی از جوانان به علت وضع این مدودت های طالبان کشور را ترک کرده هند.
سابق خوب مشتری خیلی دشته دیگه، همه ریش بند شی میدی کم مشتری ها تیتو پرک شی دیگه، مشتری ها ما کم رفته نیست بنا ایران و نیست بنا اینجا حالا جوان رو ببینی ریش گریشته فهمیدی از زور دیگه، اگر ریش پس آزاد شی بمیدی کل مردم خوشحال میشه، سلبان ها خوبی خوشحال میشه، دیگه ریش که آزاد شی فهمیدی کار هم جور میشه. پس
سید احمد فعال مدنی فرابراد و آزادی میگوید که در حاکمیت طالبان آزادی فردی جوانان سلب شده.
در بخش های مختلف سر جوانان محدودیت ایجاد شده. ما امیدوار هستیم که حکومت فعلی طالبان به جوانان اجازه بدهد که زندگی عادی خود پیش ببرند.
اما اختر محمد یک باشنده فرا نظر متفاوت دارد.
چه اسلام پا ما بینس که راغل ایده اغا داده چی؟
از زمانی که اسلام به وجود آمده ماندن ریش سنت شده و ماندن آن ثواب دارد. ما باید ریش داشته باشیم، برای هر مسلمان ماندن ریش ثواب دارد.
زیر پیشوانگا دیر ثواب لری.
پیش از بازگشت به قدرت در افغانستان طالبان از رفتارهای متعدل با مردم عرف زده بودند. این گروه در حاکمیت اولش در افغانستان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی قوانین سختگیرانه وضع کرده بود و در آن زمان هم جوانان که ریش خود را میتراشیدند برای مدت زندانی میشدند. حال به نظر میرسد که طالبان به همان مسیر سالهای گذشته در حرکت هستند. طالبان گفتند که جوانان باید زندگیشان را مطابق شریعت اسلام عیار کنند، اما حال بسیاری از سلمانان شهر فرا مثل نور احمد از طالبان میخواهند که این مدودتا را بردارند.
پیام ها و نظریات شما.
نبی الله زابولی امیل از غزنی پیام میمانم. متاسفانه در افغانستان چقدر که نیاز است، چقدر که ضرورت است، اما قدر آب خوب مدیریت نمی باشه. اگر در افغانستان آب خوب مدیریت می باشه مثل دیگه کشورها، اینجا باز ما امی قدر شاید خوشسالی نمی بودم و باز مشکلی خوشسالی و دیگه چیزا شاید ازی هستم که خوشحالی هر جا در افغانستان خوشحالی وجود داره، این به خاطر ازی که آب خوب مدیریت نمی باشه.
خیلی ها زغال نداره، حال برقار روزی یک ساعت یک نیم ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمانن زغال نخریدن، حالی هم که برقا دائم رفته روزی یک ساعت دو ساعت برق میده، مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها، خود ما برق ما که نیست آب هم ما نداره. کاش که یکی باشه صدای ما رو بشنوه.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر است. رادیو آزادی تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه پخش میشود. اکنون فشرده خبرها. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان پس از سفر تقریبا یک هفته‌ای به افغانستان به دوحه قطر رسید. توماس نیکلاسون در توییت دیروز گفت که دیدارهای خیلی جالب در کابل و قندهار داشت. نیکلاسون در این باره جزئیات نداده، اما پیش از آن در نشست خبری در کابل روز یکشنبه گفت که در ملاقاتها با مقامات طالبان در کنار موضوعات دیگر برای حل بحران موجود در افغانستان روی گفتگو میان افغانها تاکید کرد. میلانی گالوین رئیس بخش تغذیه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در ماه جنوری شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد در افغانستان که بستری شدند در مقایسه با یک ماه قبل از آن 20% کاهش یافته است. او این را دیروز در رشته توییت های گفت، اما افزود که این به آن معنا نیست که تعداد کمتری از کودکان در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا هستند. اداره خوراکه و زراعت سازمان ملل متحد FAO از کمک با 4500 خانواده آسیب پذیر مالدار در ولایت بادغیس خبر می دهد. این اداره دیروز در توییت گفت که به حمایت بانک انکشافی آسیایی 22.5 تن علوفه برای این خانواده های مالدار توزیع شده. تلاش پلیس پاکستان برای بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور دیروز به نتیجه ماند. مقام ها گفتند که نیروهای پلیس وارد خانه عمران خان در لاهور شدند، اما او را نیافتند. به گفته پلیس در اطراف خانه او حامیانش تجمع کرده بودند. و در رقابت‌های لیگ برتر کرکت پاکستان، فضل حق فاروقی توپ‌انداز سری تیم ملی کرکت افغانستان جایزه بهترین بازیکن را از آن خود کرد. فاروقی که در تیم یونایتد اسلام آباد بازی می‌کند، دیروز در 4 اوور 25 دوش کرد و توانست که 3 بازیکن تیم مقابل را از بازی خارج کند. در این بازی تیم کرکت کویت 180 دوش هدف تعیین کرده بود و یونایتد اسلام آباد در اوور 20 هدف را تکمیل کرد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
مخواهیم.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه امروز بحث 25 دقیقه. سفارت افغانستان در تهران به نماینده های طالبان سپرده شد. 7 تن در این سفارت از حکومت طالبان نمایندگی می کنند که در رأسشان فضل محمد حقانی به عنوان شارژ دافیر گماشته شده. دیپلمات های پیشین در سفارت افغانستان در تهران گفتند که هیچ یکشان آماده کار و همکاری با طالبان نیستند. این یک تحول بزرگ است، زیرا ایران که در حاکمیت نخست طالبان از مخالفان سرسخت آنها بود، اکنون روابط گرم با طالبان برقرار کرده. دیپلمات‌های پیشین افغان روز یکشنبه کلید ساختمان سفارت را به وزارت خارجه ایران تحویل دادند و در همان روز طالبان از اعزام نماینده‌هایشان به تهران خبر دادند. در واکنش به این اقدام، گروهی که خودش را جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌نامد گفته که واگذاری سفارت افغانستان در تهران باعث نگرانی مهاجران افغان در ایران شده. از سوی دیگر شورای دیگر تحت نام شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان اقدام اخیر ایران را خلاف عرف دیپلماتیک خوانده است. تنها تهران هم نه، بلکه پیش از این سفارت‌های افغانستان در اسلام آباد و مسکو تحت سرپرستی طالبان کار می‌کردند. برخی سفارت‌های افغانستان هم اعلام همکاری با طالبان کردند، از جمله سفارت‌های افغانستان در ترکیه و جمهوری چک. اکنون آیا فصل تازه روابط میان ایران و طالبان باز شده؟ آیا ایران آغازگر بر رسمیت شناختن حکومت طالبان خواهد بود؟ دشمنان دیرینه چی شد که به دوستان امروز مبدل شدند؟ آیا ایران دشمنی گذشتهش در سال 1998 را از یاد برده؟ مشخصا ایران دنبال چی در افغانستان است؟ اینها و چند پرسش دیگر در برنامه امروز بحث 25 دقیقه. دو مهمان به صورت زنده و مستقیم با ما و شما خواهند بود، آقایان فهیم کدامنی دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی و داود مایار آگاه مسائل سیاسی. همچنان عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا به چند پرسش رادیو آزادی پاسخهای صوتی فرستاده. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. آقای کدامنی، نخست با شما آغاز میکنم. به عنوان یک دیپلمات پیشین چی فکر میکنین که ایران بنابر کدام ملاحظه دست به چنین اقدام زد؟
سلام خدمت شما و تمامی شنوندگان گرامیتان و به همی ترتیب مهمان عزیزتان. ایران از سالها قبل با گروه طالبان رابطه داشت، طالبان را حمایت میکردن، تمویل میکردن. خانواده اکثر سران طالب در ایران زندگی میکردن، حتی از سران القاعده. بناهن در 1.5 سال هم که از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان میگذره و تا هنوز دیپلومات های دوران جمهوریت در سفارت و کنسولگری های افغانستان فعالیت میکردن، به نظر من این فرصت زیاده بود که حکومت ایران به دیپلومات های جمهوری اسلامی افغانستان داده بودن. اینا منظورم ایرانی هاست با مذرت. مشترکات زیاد با طالب ها دارن، هم در سطح منطقه و هم جهان. به همو خاطر دو حکومت که مشابهت های زیاد دارن، مشترکات که زیاد دارن، نمیتانستن، تحمل ایره نداشتن که رابطه های پنهانی خود را مخفی نگه دارن، به همو خاطر رابطه هایشان را علنی ساختن.
تشکر. آقای داود مایار را هم با خود داریم. خوش آمدین مایار صاحب. به باور شما آیا مقدمه برای بر رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان آغاز شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما، خدمت شنونده های محترم و خدمت دوست خودم مرکو دامنی سه. در این شکل نیست که آغازین گام به خاطر بر رسمیت شناختن آغاز شده و این مسئله یک دستاورد دیپلماتیک برای هر دو طرف است. در کل یک تلاش است برای ارتقای روابط که ای عوامل مختلف میتونه داشته باشه که چرا زمانگیر شد، یعنی پیشرفت دیپلماتیک. یک دلیلی بود که مثل سابق هر نظامی که جور میشد در افغانستان، طبیعی بود که در اطرافش شبهات جور میشد در مقابل از اون. فکر میکنم جهان منطقه مطمئن شده که یک نیروی نظامی در مقابل طالبا، چی زمستان و چی شعارهایی که میگن که با گرشن هوا جبهات فعال میشه و دو سه بار هوا سرد شد و گرم شد، کدام چیز مشاهده نشد و دلیل از اون مشخص است که طالبا از نگاه روحیه، از نگاه روحیه جنگی و از نگاه تجهیزات که به طور غیر رسمی تا 70 میلیارد دلار و رسمی 7 میلیارد دلار اعلان بشه که در طول تاریخ دفاعی افغانستان یک نظام دفاعی بی‌نظیر است. یعنی به این معنا که جبهه در مقابل از شکل نخواهد گرفت و این مردم و کشورهای منطقه مطمئن شد که باید روابط خود برقرار کنه. و دیگر مسائل، بعض مسائل دیگر هم است، بحث ما مهاجرین است که به خاطر حل از مسائل کنسولی باید که یک مرجع که عملا حاکم است که به زوب اصلا شود و این مسائل حل شود. موضوعات تجارتی بود دیگه ایش هست که نمیشه که ما یا کشور ایران
برای بعضی کسایی که شعارها را از بیرون میتوند به نمایندگی افغانستان با فرانسه به تماس شود. اونا به خاطر حل مسائل تجارتی مکلف است که با نظام حاکم به تماس شود.
تشکر و مهمانان عزیز برمیگردیم. ایران آیا با واگذاری سفارت افغانستان در تهران وارد یک فصل تازه روابط با طالبان شده؟ در مورد عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا پاسخ بر رادیو آزادی فرستاده.
در اینجا شک نیست که با واگذاری سفارت افغانستان که تا به حال تحت اداره و مدیریت کارمندان سابق و رژیم سابق بود، از طرف ایران و طالبان یک فصل تازه را باز کرده و معنیدار است و یک قدم است به طرف شناسایی رسمی، ولی شناسایی دیپلماتیک پنداشته نمیشه. هرچند من فکر میکنم بنابر ملحوظات کاری و تکنیکی به نحیث یک همسایه عمده افغانستان، اکثر کشورهای همسایه افغانستان ضرورت به تعامل دارن، ضرورت به این دارن که در بعض موارد در بخش ها و سکتورهای مختلف با اداره فعلی افغانستان همکاری داشته باشن و ایجاب میکند که ایرانی کار انجام بده. ولی البته باز چالش های دیگه امکان داره در سر رای این قضیه باشه، ولی یک فیصله است که نه تنها ایران اتخاذ کرده بلکه در گذشته هم چند کشور دیگه که سفارتخانه های افغانستان به طالبان سپردن و این بار نوبت ایران رسیده بود.
خب تشکر از آقای عمر صمد. جناب کدامنی، ایران گفته که مسئله سفارت موضوع داخلی افغان هاست و در اون نقش نداره، اگر نقش هم داره سیاسی نیست. پس اقدام اگر سیاسی نیست چیست؟
ببینید، اقدام خب کاملا سیاسی بود. دیپلمات های جمهوری اسلامی افغانستان کلید سفارت را حتی به نماینده وزارت خارجه ایران سپردن، نه به نماینده طالب ها. اونا بر اسم اعتراض یک سری حرکت ها در سفارت افغانستان داشتن. همه دیپلمات ها همزمان متحدانه استعفا دادن. اونا خودشان را نماینده های مردم افغانستان می شمردن و از طرف دیگه حکومت ایران ای را به درستی درک میکنن، میدانن که گروه حاکم فعلی در افغانستان نه مشروعیت ملی داره و نه مشروعیت بین المللی در کشور به نام افغانستان که زادگاه ما است و دوستش داریم. در همین نیم قرن اخیر رژیم های متعدد آمدن با زور و تفنگ و حتی سوار بر تانک بیگانه ها، ولی در مقابل اراده و مبارزه مردم نتانستن تاب بیارن. به نظر من کشورهای منطقه و جهان به صلاحشان ای بود که همیشه در کنار مردم افغانستان می بودن، از داعیه مردم افغانستان حمایت می کردن. امروز وطن ما توسط یک گروه اشغال شده که حتی بر احزاب و گروه های متمایل به خودشان یا به نحو میشه گفت همسو به خودشان هم اجازه فعالیت سیاسی را در مناطق تحت تسلطشان ندادن. شما ببینین یک گروهی که ریاست ثبت راجستر تمام احزاب و سازمان‌های اجتماعی را در قلمرو خودش یا در اداره خودش در وزارت عدلیه لغو اعلان میکنه. هیچ حزب سیاسی غیر از خودشان وجود نداره، هیچ صدای غیر از خودشان وجود نداره، هیچ اعتراض در مقابل کارکردهایشان در ساحه تحت کنترل خودشان وجود نداره. چطور ما میتونیم این حکومت را حکومت مشروع بشماریم در حالی که در همین ایران میلیون ها هموطن ما مهاجر هستند که یک تعداد زیادش در 1.5 سال اخیر از اثر ظلم، ستم و روب وحشتی که گروه حاکم فعلا ایجاد کردن آمدن به ایران مهاجر شدن. مردم افغانستان هیچگاه به شوق خود به بیرون است وطنشان.
جناب کدامنی، این سلسله مهاجرت ها ادامه داشته، ما شاهد هستیم در 40 چند سال گذشته در بیشتر از 14. حالا فکر میکنین تنها یک گروه یا یک جانب مسئول بوده؟
هر گروهی که جنگ دامن زده، هر گروهی که بالای مردم ظلم کرده، هر گروهی که مردم را به خاطر داشتن باور و فکر سیاسیشان شکنجه کرده، به زندان انداخته، به قتل رسانده، مقصر از در این قسمت.
تشکر میکنم. جناب مایار، تضعیف کردن تلاش های غرب در بازی های منطقه‌ای در قضیه افغانستان آیا در یکی از برنامه های بزرگ ایران قرار داره که حالا میخواید دست غرب را به نحو از مسئله افغانستان کوتاه‌تر بسازه؟
به این شکل نیست که نظام افغانستان با اقتدار که دا یک بازیگر بسیار مهم در منطقه است و این بازیگر اگر هر طرف لنگر بیکنه، به این شکل نیست که مجهد بازی رو تغییر میده و یک فرصت کلان برای حکومت افغانستان است. به این خاطر تلاش میکنه ایران هم که از این قدم های خدا برداره و افغانستان وارد تیمشان شده که ظاهرن چین و روسیه و خود ایران و بعضی کشورهای دیگه است. چند مثلا اینجا قابل یادآوری است. یک موضوعی که بحث عذاب اگرچه که در بحث چی ما نیست مورد بحث ما نیست، اما مسئله است که به این شکل نیست که نظامداری به خاطر جلوگیری از دیکتاتوری نظام به عذاب نیاز است. عذاب یک بیلانس را میاره و به شکل یک رقابت ایجاد میشه، اما مسئله است که ما تجربه از این را داریم. به خاطر از اینکه ما همی موضوع را همی روند درستر تر کنیم، نیاز شاید یک موضوع باشه که مخصی باشه بحث عذاب. و از همه که به جالبتری که وقتی که کلی سفارت که از نگاه دیپلماسی دوست ما کدامانی چون دیپلمات از این مورد به شر می فاهمه و خوبتر می فاهمه که وقتی که این از نگاه حقوقی حیثیت سرزمین یک کشور داره، وقتی که دیپلمات های ما یک کار غیر دیپلماتیک و غیر حقوقی میکنه و که ایره به سفارت و وزارت خارجه ایران تسلیم میکنه، یک بحث بسیار عجیب است. یعنی خلاف همین
خب اونا اعتراض داشتن. جناب مایار، ما با ایشان صحبت کردیم، دیپلمات های سفارت افغانستان گفتن که بر رسم اعتراض چون این کار را کردن و خود وزارت خارجه ایران خواسته بود با اونا در نشست خاطر نشان کرد که کلید سفارت را به طالبان بسپارن و اونا قبول نکردن. حالا در چنین شرایط قوانین بین المللی چی حکم داره؟ بدون شک در کشور که هستن اونا نمیتونن با یک نزاع بپردازن. به همون خاطر در واقع ایران میانجیگری کرده سفارت افغانستان را به طالبان سپرده. اما طور نیست؟
طرف صحبت ما کشور ایران نیست. کار خلاف عرف دیپلماتیک دیپلماتای اسبق هسته. اگر میخواست اعتراض کنه که حق شانم است، حرکت های نمادین معقول دیگه وجود داشت. و موضوع دیگه این که از نگاه حقوقی جبهات حق از این را نداره که توصیح کنه به طور رسمی کشورها را که به رسمیت بشناسند یا نشناسند سفارت به کی تسلیم میشه. این یک معامله بین دو کشور است، یک رابطه بین دو کشور است. اما از نگاه سیاسی میتونه هر کس نظریات خود داشته باشد و مسئله مشروعیت نیست که هر دولت وقتی که ما
خب حالا نزد جهانیان اگر در داخل افغانستان آقای مایار برخی از مردم حمایت میکنن از حکومت طالبان، در سطح بین المللی مشروعیتشان تا حالا تثبیت نشده، هیچ کشور حاضر نشده رژیم طالبان را به رسمیت بشناسه و این سو در سازمان ملل متحد کشورهای مختلف جهان همون نمایندگی های سیاسی گذشته فعالیت میکنن به استثنای چند کشوری که یا اعلام همکاری کردن یا اینکه سه سفارت البته افغانستان در روسیه، در پاکستان و در ایران حالا متبقی، یعنی به نحو امو تشکیلات و دیپلمات های گذشته هستند.
بلکل از نگاه مسائل مشروعیت این مسائل چه عنصر امداد دولت ها تعریف میشه که حکومت و حاکمیت و سرزمین و جمعیت است که در کل سه عنصر شبه طور کامل افغانستان داره و در یک عنصر بحث مشروعیت که پیشتر دوست ما یاد کرد یک اندازه مثلا اختلاف نظر وجود داره از نگاه شرعی چون امارت یک نظام اسلامی است. اینا مشروعیت خود را گرفتن، مشروعیت خود را جنگ آزادی گرفتن و اینجا یک سیستم است. خود در کل از نگاه علم سیاسی با ادبیات سیاسی ممکن بحث فرق میکنه، اما این یک حقیقت مسلم است. این جریان است و هیچ چالش در مقابل از جا محسوس نمیشه و بنابراین تا فیصدی زیاد به طور رسمی اگر نباشه به طور رسم غیر رسمی شناخته شده و رابط برقرار.
تشکر میکنم و پرسش در اینجا مطرح میشود که ایران در افغانستان دنبال چیست؟ عمر صمد پاسخ میگوید.
ایران یک البته جمهوری اسلامی در اونجا یک بازیکن نه تنها محلی است بلکه منطقوی و فرامنطقی و ما هست. ایران در حوزه های مختلف جیوپولیتیک که از یمن تا لبنان و از خلیج تا آسیای مرکزی و تا جنوب آسیا و قفقاز و شرق میانه اینا نقش بازی کرده و میکنه و البته در تقابل با غرب و پالیسی امریکا بوده و کوشش کرده که با کشورهای منطقه مثل روسیه و چین و هند و اینا رابطه گرمتر داشته باشد، چون ایرانیا بیشتر در پیازی هستند تا ثبات در کشور خود نگه دارن و در این زمان منافع ایران بتانند که به پیش ببرن و تامین و تضمین بکنن و موضوعات از قبیل مبارزه با تروریسم یا اوتر نوع تروریسمی که ایران تهدید میکنه، تهدید مواد مخدر، موضوعات مربوط به مهاجرین، موضوعات مربوط به تجارت و ترانزیت و اینا همه جزء آجندای کاری ایران است با افغانستان و فعلا ناچار هستند و کدام گزینه دیگه ندارن الای که با اداره طالبا باید رابطه خود قائمتر داشته باشن بسازن و سر از این موضوعات کار بیشتر صورت بگیره و معلوم دار که در این زمان ایران نمیخواه که در قضیه افغانستان بحث یک بازیکن درجه دو بنداشته شود.
تشکر از آقای عمر صمد. خب کدامنی صاحب، در مورد طالبان میدانیم که هیچ کشور به رسمیت اونا را نشناخته، آیا حکومت مخلوع افغانستان با پرچم سیرنگ مشروعیت بین المللی داره؟ برای اینکه جغرافیه را در افغانستان در دست نداره؟
حکومت جمهوری دیگر وجود نداره عملا در داخل افغانستان. بله، رئیس جمهورش فرار کرد، متاسفانه خیلی فضیحت بار بود فرارشان. رژیم جدید یا گروه جدید نه تنها در سطح بین المللی نداره، حتی مجالس متعدد را که برگزار کردن بعضی از شخصیت های سیاسی و با اعتباره که در داخل افغانستان هم هستن، حتی از اینا هم نتانستن در یک مجلس بیعت بگیرن یا حمایت از اونا را کسب کنن. شما ببینین آقایون مثل حامد کرزی رئیس جمهور اسبق، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرای، آقای حکمتیار، آقای مسلمیار و کسای دیگه هم هستن در کابل، تا به حال نتانستن بیعت از اینا را برای خود بگیرن. ما چطور میتونیم یک حکومت را که هنوز بین خودشان اختلافات دارن، هنوز رهبرشان نه وزیرای کابینه‌شان ندیده، هنوز مردم به هیچ عنوان از هیچ مجرای تا به حال حمایتشان را یا بیعتشان را به شکل سنتی از این حکومت اعلان نکردن، و از طرف دیگه سفارتخانه های جمهوری اسلامی افغانستان که در بیرون هستن از مردم نمایندگی میکنن، از اون مردمی که در خیابانهای کابل علیه حاکمیت موجود اعتراض میکنن، از زنهای وطن ما که دروازه های مکتب و دانشگاه برویشان بسته شدن نمایندگی میکنن، از نظامی های حکومت پیشین که هر کدامشان به جرم عضویت در حکومت اسبق سر بریدن میشه، از احزاب سیاسی افغانستان که همشان من حیث المجموع فعالیت هایشان لغو اعلان شده، از نهادهای مدنی، آزادی بیان و در مجموع اقشار مختلف کشور ما که در داخل افغانستان به گروگان گرفته شدن و یایی که در بیرون آواره هستن، این نمایندگی های سیاسی از اونا هم نمایندگی میکنن.
تشکر. آقای مایار، فکر میکنین که این اقدام های چند کشور تعامل با طالبان است یا در واقع مقدمه به خاطر بر رسمیت شناخته شدن حکومت اونا؟
بحث در رسمیت شناختن، چون امیروند رابط به عملی طوری است که کشورها اکثر دنبالروی کشورهای قوی است و رابطه کشورهای قوی یکی از عناصر قدرت یک دولت است. در زمانی که مذاکرات همراه طالبا صورت میگیره بین طالب و امریکا، ما فکر میکنم وقتی که اینا سر جزئیات صحبت میکنه، یک موضوع بزرگه که مسئله رسمیت باشه، این فراموش نمیشه، این مسئله حتما در سطح بلند این موضوع حل است. اما چالشی که از چرا این مسئله زمانگیر است، این موضوعی است که 20 سال علیه امارت اسلامی تبلیغات صورت گرفته و نمونیش هم فعلا هم در دیدار زندانی مصاحبه و مسائل که تلاش میشه و آرامه جلوه داده میشه. در 20 سال همی تبلیغات صورت گرفت و اینا را امارت اسلامی بخود طالبا را چهره های بسیار عجیب و غریب و تروریست و این مسائل معرفی میکرد، در حالی که من بلند کابل هستم. اخلاق را که من از یاد میبینم، من در 20 سالی را من تجربه نکردم. برخورد را که میبینم، عفر را که از یاد میبینم که در مقابل صدها هزار نیروی امنیتی که در سنگر کدشم طرف بودن و امروز و اکثر به یک بخش بزرگشان امراشان کار میکنه و یک بخششان ماف شدن و هیچ نواسی با اونا نمیرسن و چیز به نام تظاهراتی مسائل هم عملا وجود نداره. بعد از 20 سال که ما روزانه تا 300 تلفات داشتیم روزانه و این امار تلفات به سفر آمدن و
تشکر
که نیست که یک پیشرفت است.
بله. دوستان عزیز، مهمانان گرامی، ما برنامه را جمع‌بندی میکنیم چون فرصت کوتاهی داریم. آقای کودمانی، به باور شما سرنوشت سایر سفارت‌ها و نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در سایر کشورها چی خواهد شد؟ کوتاه اگر بگوید برام.
قراره که من شناخت دارم از همکارای ما، یک تعداد زیاد از اینا تا آخر استاد میشن، حتی اگر منابع عایداتیشان هم بسته شود اینا به نمایندگی از مردم ما استاد میشن، الا ای که کشورهای میزبان فشار بیاره بالای از اینا. و موضوع دیگه ای که من زیاد خوشبین نیستم به این وضعیت موجوده که در افغانستان وجود داره. اگر نیروهای مردمی، اونایی که پشتوانه مردمی دارن، اقدام نکنن برای تغییر وضعیت، برای حل سیاسی مسئله افغانستان، جنگ دوباره در نقاط مختلف کشور ما شعله‌ور خواهد شد، نه تنها از گروه های مقاومت بلکه حتی گروه های افراطی که زیر چتر گروه طالبان فعالیت داشتن. در این مدت آتش جنگ بیشتر خواهد شد. تی تی پی به عنوان یک گروه تروریستی عملا از کنترل طالبان فعلا بیرون شده و در قلمرو کشور ما فعالیت دارن بر علیه یکی از کشورهای همسایه ما. به همین ترتیب القاعده حضور داره، گروه های تروریستی کشورهای متعدد دیگه در افغانستان وجود داره. افغانستان را اینا تبدیل میسازن به یک سرزمین بی صاحبه که ده ها گروه تروریستی هم علیه همدیگرشان دست به موشه تفنگ ببرن و هم علیه جهانیان. متاسفانه آینده را من زیاد خوب نمیبینم.
تشکر میکنم. و آقای مایار، این دوستی ها چقدر پایدار است؟ ایران ظاهرن با رژیمی که در افغانستان حاکم شده بنای دوستی نهاده.
حق مسلم است بین کشورها، بخصوص بین دو کشور همسایه، اما یک مسئله قابل یادداشت باید باشه که دستگاه دیپلماسی افغانستان بخصوص در قبال افغانستان تصامیم احساساتی نمیگیره. در سال 2000 الا 200 دیپلمات افغانستان شناس داشت که این تعداد شاید عالی در 500 تن رسیده باشد. اونا وقتی که تصمیم میگیره در مورد افغانستان، اونا تمام قضایا را اطرافش سنجیده، اونا ایره فهمیدن که نیروی که سر بالا کنه در مقابل امارت اسلامی وجود نداره، احتمال از این است. چون آن چیزی که طالبان زیاد وارد هستن بحث جنگی و در مسئله جنگی طالبان را شکست داده میشه. و یک عامل اصلی که به نظر من که باید یاد شود و است که طالبان نیروی است که تانسته داعش و تروریسم در افغانستان به طور بسیار خوب سرکوب کنه و یک وجه مشترک بسیار کلان بین امارات و بین جمهوری اسلامی ایران.
تشکر میکنم از شما. و در نهایت واگذاری سفارت ها به نحوه برای نماینده های طالبان ادامه خواهد یافت؟ در مورد عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا پاسخ گفته.
من حیث یک دیپلمات اسبق من فکر میکنم که یک روند آغاز شده، مخصوصا در ارتباط با همسایگان افغانستان که تا حد قابل درک هم است و از ناچاری هم نشد میکنه، گزینه دیگه هم زیاد وجود نداره، یا باید موقف زده بگیرن در تقابل باشن، یا ای که بی‌طرف باشن، یا ای که اندازه تعامل نگاه بکنن، چون همسایه هستن و روزمره بسیار مواردی است که باید به او رسیدگی صورت بگیره. لحاظا من فکر میکنم که در شرایط کنونی ما شاهد از این خواهیم بود که این روند دوام کنه و بعضی کشورهای دیگه از حوزه ترکیه گرفته تا خلیج و کشورهای عربی تا به آسیای مرکزی و حتی چین و هند و روسیه، حکومت ها
وقتاً فوقتاً موقف خود در ارتباط با قضیه افغانستان مورد بررسی قرار بدهند و اندازه تعامل یا بلند ببرن یا پایین نظر به شرایط هر کدام و شرایط منطقوی و منافعشون.
تشکر میکنم از مهمانان عزیز ما در برنامه: عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا، فهیم کدومنی، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، و داوود مایار، آگاه مسائل سیاسی. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعته ادامه دارند و ما را همراهی کنید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01. و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.